صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. ۲۸مین روز از ماه مهر 1392 20 اکتبر 2013 میلادی. سلام گرم ما رو در این روز پاییزی بپذیرید. سلام میکنیم به شما که در ایران خودتون رو برای یک روز کاری دیگه آماده میکنید و سلام میکنیم به شما که در خارج از ایران امروز رو هم در تعطیلات آخر هفته به سر میبرید و سلام میکنیم به شمایی که مسئولیت اداره خونه رو بر عهده دارید که روز تعطیل و غیر تعطیل نمیشناسه. شما که در هر کجای گیتی رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا با ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با دمای حداکثر 39 درجه گرمترین و استانهای آذربایجان شرقی و غربی و چهارمحال و بختیاری با دمای نزدیک به صفر سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، روزی پاییزی اما گرم رو با دمای 26 درجه سانتیگراد پیش رو خواهید داشت. نود دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. من رویا کریمی مرش همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، آقای حسن مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده رو با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یادی خواهد کرد. همکارم حسن جعفری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. 9 شهروند لبنانی که 17 ماه پیش در سوریه به گروگان گرفته شده بودند، یک روز پس از آزادیشان دیشب به بیروت بازگشتند. به گفته تلویزیون دولتی لبنان، این 9 شهروند برای زیارت به ایران رفته بودند و هنگام بازگشت توسط شورشیان مسلح در خاک سوریه ربوده شدند. تصاویری که می‌بینید مربوط است به بازگشت لبنانی‌ها و همزمان دو خلبان اهل ترکیه نیز که 2 ماه پیش در لبنان ربوده شده بودند، دیشب پس از آزادی به کشورشان بازگشتند. آزادی این شهروندان لبنانی و ترک بخشی از معامله است که در قطر مورد توافق طرف‌های درگیر قرار گرفته است. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل از عربستان سعودی خواستند که کرسی خود را در شورای امنیت حفظ کند. نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل دیروز در بیانیه مشترک از عربستان سعودی خواستند با قبول عضویت در شورای امنیت به دفاع خود از کشورهای عربی ادامه دهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه عربستان سعودی را به عنوان یکی از اعضای موقت این شورا برگزیدند، اما عربستان یک روز بعد اعلام کرد در اعتراض به ناکامی این شورا در قبال سوریه، عضویت در شورای امنیت را نمی‌پذیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی 3 وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و علوم معرفی کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت نام 3 فرد پیشنهادی را ذکر نکرده، اما خبرگزاری فارس گزارش داده است که سرپرستان فعلی وزارت‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شدند و برای تصدی وزارت علوم نیز رضا فرجی دانا معرفی شده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای گفتگو با مقام‌های آمریکایی روز شنبه رفت سپاه واشنگتن شد. دیدار آقای شریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز و گفتگوی نواز شریف با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه انجام شود. انتظار می‌رود مشارکت پاکستان در روند صلح افغانستان و همچنین استفاده آمریکا از هواپیماهای بی‌سرنشین دو محور گفتگوهای نواز شریف در واشنگتن باشد. مدیر امور بشردوستانه سازمان ملل خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حومه دمشق برای امکان امدادرسانی به این مناطق شد. والری آموس روز شنبه گفت که ادامه درگیری‌ها در حومه دمشق مانع از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به هزاران شهروند سوری شده است. او همچنین نسبت به خطر مرگ شهروندان سوری بر اثر گرسنگی در چند شهر سوریه از جمله معظمیه، حلب، حمص، حسکه و زهرا هشدار داد. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لغو همه تحریم‌ها علیه ایران را پیش شرط بررسی پروتکل الحاقی در مجلس عنوان کرد. آقای حقیقت‌پور به خبرگزاری مهر گفته است امضای پروتکل الحاقی موضوعی پیچیده است و تنها در صورت اعتماد کامل به طرف غربی امکان پذیر است. به گزارش واحد مرکزی خبر، هوای شهرهای اصفهان، تبریز و عراق دیروز در شرایط هشدار قرار گرفت. بنا به اعلام اداره هواشناسی، میزان ریزگردها و ذرات معلق در هوای این سه شهر از حد مجاز گذشته و به وضعیت هشدار رسیده است. مسئولان محیط زیست استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی و مرکزی از افراد سالخورده، کودکان و بیماران قلبی و ریوی خواستند از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. و یک ویولون به جا مانده از کشتی تایتانیک که گمان می رود هنگام غرق شدن برای مسافران نواخته می شد در یک حراجی در انگلستان به مبلغ 1,450,000 دلار فروخته شد. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و اما در 28 روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. ادامه مذاکرات 5+1 و ایران در ژنو. پیام حسن نیت ایران برای آمریکا. گزارش جدید از فساد اقتصادی در ایران. از واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد از اموال عمومی. در صبحانه با خبر امروز صفحه اول روزنامه‌های تهران را هم مرور خواهیم کرد. سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با کشورهای 5+1 ماه آینده در ژنو برگزار شود، رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران خواستار فعالیت بیشتر این کشور در مذاکرات شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران ابراز امیدواری کرد که او به عنوان حافظ منافع آمریکا بتواند حسن نیت جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز شنبه 27 مهر ماه با جولیو هاز سفیر جدید سوئیس در تهران دیدار کرده و با اشاره به مذاکرات ایران با گروه 5+1 در ژنو سوئیس گفت که دولت سوئیس این ظرفیت را دارد که بالاتر از حد میزبان عمل کرده و در جهت پیشرفت و پیشبرد مذاکرات هم قدم‌های لازم را بردارد. در سال‌های پس از انقلاب سال 1357 که روابط ایران و آمریکا قطع شد، سفارت سوئیس در تهران همواره نقش حافظ منافع ایالات متحده در ایران را ایفا کرده است. اما مطرح شدن این موضوع توسط رئیس جمهوری ایران آیا میتواند گشایشی در روابط ایران و آمریکا ایجاد کند؟ منصور فرهنگ، نخستین نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و استاد روابط بین الملل، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
این یک اقدام سمبولیکه، در واقع هدف او هم مطرح شدن این نظر یا این خواست در رسانه‌های گروهی و مطبوعات. واقعیت امر اینه که روحانی و دولت او به این واقعیت پی بردن که اگر بخوان مسئله هسته ایران رو حل بکنن، این فقط در مذاکره دو جانبه با آمریکا امکان پذیره. برای اینکه مهمترین بخشی هم که در ملاقات آخر در ژنو شد، به نظر من خیلی خیلی مهمتر از ملاقات با گروه گروه 5+1، این ملاقات دو جانبه هیئت نمایندگی ایران و آمریکا بود. بنابراین این که میگه حسن نیتش رو میخواد ثابت بکنه، این حرفا باز قدمی است در جهت رسیدن به توافقی به آمریکا که برای طرفین قابل تحمل باشه. من فکر میکنم که هدف دیگری از بیان این موضوع اینه که در داخل کشور اقلیت‌های کوچکی هستند که مخالف اقدام او هستند، برای اینکه رژیم به طور کلی با یک معضلی روبرو شده. از یک طرف برای حل و فصل مسائل اقتصادی ایران باید مشکل هسته‌ای رو حل بکنه و حل مشکل هسته‌ای فقط در مذاکره دو جانبه با آمریکا امکان پذیره. از طرف دیگه همین رژیم 34 ساله که از شعارهای ضد آمریکایی یا ضد غربی برای بسیج کردن پایه اجتماعی خودش استفاده کرده. بنابراین یک مرتبه 180 درجه تغییر جهت دادن، این برای بخشی از حاکمیت در ایران سخته، ولی اون چیزی که نمیتونن انکار بکنن اینه که بیش از 80 درصد از مردم ایران خواهان حل و فصل مسئله هسته‌ای و بهبود رابطه با آمریکا هستن. روحانی هم اینو میدونه، هم خواست مردم رو داره بیان میکنه و هم برنامه خودش رو در مذاکره مستقیم با آمریکا.
آقای روحانی روز شنبه در دیدار با سفیر جدید سوئیس افزود اگر هدف ما ایجاد اعتماد دو جانبه است، راه حل‌های بسیار بهتری نیز وجود دارد. ابراز علاقه حسن روحانی به منتقل شدن حسن نیت ایران به آمریکا در حالی مطرح می‌شود که عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، می‌گوید با وجود اختلاف‌های عمیق بر سر محتوای طرح تهران، طرف غربی پذیرفته است که در مسیر پیشنهادی ایران حرکت کند. آقای عراقچی شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی در ایران گفت در طرح پیشنهادی تهران همه تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های شورای امنیت باید لغو شوند و این از جمله اهداف مذاکرات است. گفتگوی تیم مذاکره کننده اتمی ایران با نمایندگان ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان هفته گذشته به میزبانی سوئیس در شهر ژنو برگزار شد. در پایان این مذاکرات دو روزه توافق شد که دور بعدی گفتگوها در روز 16 و 17 آبان ماه، 7 و 8 نوامبر نیز در شهر ژنو برگزار شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. شعار مرگ بر آمریکا همچنان از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی همچون نماز جمعه سر داده می‌شود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر و پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا، بحث‌های زیادی در مورد تجدید نظر برای سر دادن این شعار سیاسی مطرح شده. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم آپتین صدر می‌شنویم.
نماز جمعه دیگر در شهرهای ایران برگزار شد و نمازگزاران بار دیگر در خطبه‌های نماز جمعه شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. شعاری که در هفته‌های اخیر و به دنبال بازنشر خاطره قدیمی در وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر نظر آیت الله خمینی پیرامون امکان سر ندادن شعار مرگ بر آمریکا از رسانه‌ها با بازتاب‌های گوناگونی همراه بود. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین واکنش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت که نباید در دشمن شناسی اشتباه کنیم. شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل دستور امام بود. پیش از این حمید انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، درباره بازنشر خاطره هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شده بود که آیت الله خمینی چند بار و هر بار به دلیلی این نظر را مطرح کرده که سر دادن شعار مرگ بر آمریکا همیشگی نیست. پس از آن حمید روحانی از اصولگرایان تندرو در گفتگو با خبرگزاری فارس با صراحت از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد و گفت که مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی مدت هاست که از اصول منحرف شده است. برخی از چهره‌های تندروی اصولگرا بازنشر این خاطره را به نوعی ابراز ضعف در برابر آمریکا و مخالف روحیه انقلابیگری قلمداد کرده و در مقابل بسیاری از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی معتدل هم بازنشر این نظر آیت الله خمینی را متناسب با نیازهای روز و سیاست‌های کلان نظام برای تنش‌زدایی با آمریکا ارزیابی کردند. شعار مرگ بر آمریکا پس از انقلاب 1357 و به ویژه پس از اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1358 همواره به عنوان مهمترین شعار وفاداران نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده است.
آبتین صدر گزارش میداد. 20-420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیرهای رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید. پیام ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با شماره تلفن 00420221122112 تماس گرفتند گوش میکنیم.
یک گزارش خواهشان تهیه کنید از حذف شعار مجاز آمریکا در ایران. من حس میکنم این به چه چندان جالبی نداشته باشه، چون این ماهیت رژیم رو نشون میده این شعار دادن مرگ بر آمریکا. اگر این حذف بشه شاید این یک مقدار ماهیت جمهوری اسلامی رو مخدوش بکنه در از آن عمومی. متشکر.
بابا شنو بیان شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رو دیگه نکنیم و بگیم مرگ بر ضد ایرانی، مرگ بر حق باز، مرگ بر دروغگو، مرگ بر اونه که دنبال فسادن، مرگ بر اونه که ایران رو میخوان نابود کنن. اینا بگیم، مرگ بر اینا باید بگیم، نه مرگ بر آمریکا که نابود بشیم.
به نظر من ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دور گفتگوهای خود به همکاری 100% رسیدن و تنها به یک دلیل رسانه نکرد که آن هم حضرت آقا بوده. ایشون باید این خبر رو انواز کنن که توی یک سخنرانی در همین چند روز آینده اعلام خواهد کرد و مهمترین دلیلش هم پاداش آمریکا به ایران بوده برای رسیدن به توافق 100% در این پروتکل.
من تصورم اینه که ایران خیلی خوب عمل کرد توی مذاکرات ژنو و واقعا آقای ظریف و تیم مذاکره کننده بسیار بسیار موفق بودن. این بیانیه مشترکی که داده شد و این آرا و ایده های نزدیکی که بیان گردی نشون میده که واقعا این تیم خوب داره کار میکنه. من امیدوارم که تا آخر مرحله خوب پیش بره. من خوشبین هستم به این مذاکرات، امیدوارم که خداوند کمک کنه که خیلی تعامل خوبی ایجاد بشه و تحریم ها برداشته بشه.
به نظر من مذاکرات ژنو اگر که به همین منوالی که داره پیش میره پیش بره ممکنه یک نتایج خوبی رو در پی داشته باشه، اما ما به این نتیجه رسیدیم که ممکنه که طرف های غربی بخوان از این موقعیت به وجود اومده سوء استفاده کنن و یعنی دلیلی نداره که مذاکرات باید این محرمانه باقی بمونه. با تشکر از شما.
سلام خدمت شما. به نظر من هیچ اعتمادی به طرف های پنج به علاوه یک وجود نداره. البته جمهوری اسلامی هم اونچنان که توقع میره که باید صداقت از خودش نشون بده نشون نداده، ولی که حالا ما امیدواریم که بعد از مدت ها گرهی که بین این طرفین وجود داره باز بشه تا نتیجهش رفع تحریم ها باشه و مردم ایران احساس کنن که وضعیت بهتر و مناسبی به وجود اومده. تشکر میکنم از همه شما عزیزم.
ببینید اون چه که خانم اشتون و نمایندگان پنج جبهه یک گفتن این بود که از پیشنهادهای ایران خرسند بودن و به پیشنهادهای ایران خیلی امیدوار بودن. نتیجه این صحبت ها باید در عمل و نوع رفتار مقامات غربی مشخص بشه که چه گونه و چه قدم های مثبتی در مقابل ایران برداشتن، چون که به گفته خودشون ایران پیشنهاد خوبی داده و این نشان دهنده اینه که ایران قدم مثبتی برداشته در حث شفافسازی. ما منتظر قدم های مثبتی از سوی پنجره اضافه هستیم.
فساد مدیریتی و اداری به یک مشکل گسترده در ایران تبدیل شده و تازه ترین نمونه اون فساد مالی در منطقه آزاد قشم. مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم از فساد گسترده مالی چند میلیون دلاری در این منطقه خبر داده و میگه این فساد شامل واگذاری رایگان زمین و ساختمون تا بخشش پول نقد از اموال عمومیه. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام به شما خانم کریمی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دلایل این فساد گسترده مدیریتی و اداری در ایران چی هست؟
فساد مدیریت معلول عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی است که در سطح دولت، بخش خصوصی و همچنین جامعه ممکنه وجود داشته باشه. مهمترین عوامل کلان و ساختاری اون هم عبارت است از حجم بزرگ دولت و اونم دولت غیر پاسخگو و نقش انحصاری زیاد اون در اقتصاد و جامعه است و همچنین وجود بخش خصوصی نارسا و غیر رقابتی و در کنار این دو نبود جامعه مدنی گسترده و رسانه‌های مقتدر و آزاده.
اما آقای علوی چند و فساد در عرصه عمومی وجود داره و رابطه اونها با همدیگه چطوره؟
فساد به طور کلی به فساد سیاسی، انتخاباتی و مدیریتی تقسیم میشه که این سه لازم و ملزوم همدیگه هستن. در چارچوب فساد سیاسی امکان عزل حاکمیتی که پاسخگو نیست وجود نداره و اقلیتی با بکارگیری اهرم قدرت مانع شفافیت نهادهای قدرت و ثروت میشن. پیامد چنین شرایطی فساد انتخابات، یعنی جابجا کردن آراء مردم و در نتیجه منابع ثروت و قدرت و مکنت و دانش در اختیار یک اقلیت قرار میگیره و فساد به هر حال پیامد طبیعی این فرایند خواهد بود.
اما آقای علوی پیامدهای این فساد گسترده مدیریتی و اداری چیه؟
مهمترین پیامد فساد مدیریت گسترش رانت‌بری و ناکارآمدی منابع مالی و نابودی اونهاست. عوارض این فرایند گسترش باندبازی و رشوه‌خواری و مانع تراشی برای سرمایه گذاری و رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی، فرار سرمایه مالی و سرمایه انسانی که عوامل مهمی در توسعه اقتصادی هستن از پیامدهای فساد مدیریته. به همین دلیل هم از کشورهای توسعه نیافته و فقیر غالبا از فساد مدیریت گسترده‌ای هم رنج می‌برند.
اما آقای علوی آیا اساساً راهکاری برای کاهش این فساد مدیریتی در ایران وجود داره؟
کوچک شدن حجم دولت و تأمین اون با درآمدهای مالیاتی و نه نفتی و بی‌طرفی مرامی و عقیدتی دولت و همزمان توسعه بخش خصوصی رقابتی هرچند راهکارهای مهمی هستن اما کافی نیستن. یک بخش دیگر بجز این دو بخش دولتی خصوصی هم لازمه و اونم جامعه مدنی یا بخش سومه که متشکل از سندیکاها و سازمانهای مردمی و حقوق بشری و حقوق زنان و زیست محیطی و احزابه که البته رسانه هم در اینجا یه نقش مهمی رو بازی میکنن که این ضلع مثلث در کنار اون دو ضلع مثلث یعنی دولت و بخش خصوصی میبایست بر اونها نظارت بکنه تا شاید فساد هم کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
در صبح یک شنبه 28 مهر ماه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون در صفحه اول خودش تیتری رو انتخاب کرده با این عنوان که دادسراها سیاست زده شدند.
بله، این انتقاد آقای محمد هاشمی حقوقدان هست به عدم ورود دادستانی تهران به ماجرای مراسم دعای عرفه و دعای برخی از مداحان برای مرگ هاشمی رفسنجانی. تیتر یک روزنامه قانون هم گزارش این روزنامه است درباره اون چیزی که روزنامه قانون اون رو شایعه خطرناک تغییر گزینه وزارت علوم در لحظات آخر توصیف کرده. یک گفتگو هم با دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده که ایشون گفته نماینده ها وقت نکردند از دریافت یارانه انصراف بدن. یک خبر دیگه هم روزنامه قانون باز در صفحه یک منتشر کرده درباره آقای موسوی و کروبی و این نظر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هست که گفته نظرات آقای موسوی و کروبی میتونه در حصر اونها و تغییر موقعیت حصر اونها مؤثر باشه.
اما روزنامه آرمان هم از تصویر آقای باهنر برای صفحه اول خودش استفاده کرده.
بله، روزنامه آرمان هم عکسی که خودش رو به محمد رضا باهنر اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که قالیباف هم از هجمه ای که یا حمله ای که به آقای هاشمی رفسنجانی داشته پشیمان شده. تیتر یک روزنامه آرمان روزهای گرم محرمانه در ایران هست و این روزنامه گزارشی نوشته که این روزها دولت آقای روحانی بعضی از کارهاش رو به شکل محرمانه انجام میده، از جمله معرفی وزارت علوم وزیر پیشنهادی علوم به مجلس که تاکنون اسمش اعلام نشده.
روزنامه اعتماد اما از تیتر طرح اوباما برای آزادی دارایی‌های ایران برای صفحه اول خودش استفاده کرده.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای اوباما قصد داره که 33 سال پس از توقیف دارایی‌های ایران بخشی از این دارایی‌ها رو آزاد بکنه و البته همینجا یادآوری کنم که روزنامه کیهان نوشته که این یک سناریوی جدید هست در مذاکرات هسته‌ای. عکس یک روزنامه اعتماد هم گفتگوی این روزنامه است با سروش صحت و پژمان جمشیدی.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان با عنوان تیتر دیدار آقای روحانی با سفیر جدید سوئیس، عنوان دوران زورگویی به پایان رسیده است رو انتخاب کرده.
بله، روزنامه کیهان در این حال در تیتر یک هم از اعتراض نمایندگان مجلس به محرمانه بودن مذاکرات حسی در ژنو گزارش داده و نوشته که وزیر امور خارجه آقای ظریف باید برای توضیح به مجلس بره.
و روزنامه بهار هم یک بار دیگه برای دیدار حسن روحانی با سفیر سوئیس تیتر پیام حسن نیت ما را به آمریکا برسانید استفاده شده.
روزنامه بهار نظری متفاوت از روزنامه کیهان داشته، هم در زمینه دیدار آقای روحانی با آقای با سفیر سوئیس در تهران و همچنین درباره محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای که در تیتر یک نوشته مسئولان عالی نظام از جزئیات مذاکرات هسته‌ای اطلاع دارند و چیزی برای اونها محرمانه نیست.
روزنامه شرق هم خبری کار کرده در مورد اینکه قوی‌ترین زنان ایران قرار هست به تلویزیون بیان.
بله، روزنامه شرق امروز بخشی از مطالب صفحه یک خودش رو به زنان اختصاص داده. عکس یک این روزنامه هم گزارشی است درباره زنان یگان ویژه در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تیتر یک این روزنامه هم سخنان اسماعیل احمدی مقدم هست، فرمانده نیروی انتظامی، که گفته نیروی انتظامی به تنهایی نمیتونه با بدحجابی مبارزه بکنه.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه به سراغ شما خواهیم اومد.
متشکرم.
آقای دوانی از قطر برای ما نوشتن طرفداران حقوق بشر متاسفانه طرز صحبتشان فقط چماق به دست است. موضوع جوانی که اعدام شد و خدا جانی دیگر به او داد، به جایی که بگویند ما از رهبر و مقامات خواهش میکنیم که ایشان را عفو کنند، میگویند اگر اعدام نکردید انسان نیستید. شنونده دیگری هم گفتن مرگ بر آمریکا گفتن عجز و ناتوانی یک ملت را میرساند. در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز را مرور میکنیم.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی نوجوانان در امارات متحده عربی با تیم زیر 17 سال آرژانتین که از تیم‌های مطرح این مسابقات است مساوی کرد. این مسابقه در دبی برگزار شد و نتیجه آن 1-1 مساوی بود. ایران برای رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی نوجوانان دو مانع دیگر پیش روی دارد. اتریش و کانادا که دیشب 2-2 مساوی کردند. در جام جهانی نوجوانان 24 کشور در 6 گروه رقابت دارند. سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به قزاقستان جهت شرکت در مسابقات بین المللی جام کنایف به علت بیپولی لغو شد. در گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران گفته شده تأمین نشدن منابع مالی برای اخذ ویزا و تهیه بلیط هواپیما دلیل اعزام نشدن تیم 7 نفره کشتی آزاد ایران بوده. ظرف چند ماه گذشته تیم‌های کشتی ایران برای برخی سفرهای خارجی با مشکلات مالی روبرو بودند. حتی یک بار در مسابقات آسیایی در مغولستان تیم ملی ایران را به همین علت از هتل اخراج کردند. دو وزنه‌بردار ایران دوپینگی شناخته شدند. فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری در کنگره سالانه خود در لهستان اعلام کرد در سال جاری تاکنون 69 نمونه دوپینگ مثبت بوده که 2 نمونه آن متعلق به ایران است. طبق مقررات نام این وزنه‌برداران تا تایید شدن فرایند قانونی مسئله دوپینگ اعلام نخواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 13 خود را با دیدار تیم‌های استقلال و نفت تهران که مساوی شد پایان داد. مسابقه روز شنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد و دو تیم 1-1 مساوی شدند تا نفت تهران در همان رده پنجم باقی بماند. اما استقلال 2 پله بالا آمد و فعلا در جدول هفتم است. البته استقلال 3 بازی عقب افتاده دارد. استقلال دیروز در شرایطی به مسافه نفت تهران رفت که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اجازه نشستن روی نیمکت تیمش را نداشت و در جایگاه تماشاگران بود. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی مجید صالح مربی استقلال رهبری آن را به عهده داشت. قلعه‌نویی سرمربی تیم بعد از بازی اظهار داشت:
خب به هر حال سخته. البته آقای سالم به هر حال اون وظایفی که باید انجام میداد انجام داده.
به گزارش ایسنا، قلعه‌نویی از وضعیت بد زمین ورزشگاه تختی به شدت انتقاد کرد و گفت این زمین برای سلامتی بازیکنان خطر دارد. وی با اشاره به سفر اخیر بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران اظهار داشت ما شده ایم جدا. AFC باید بیاید اینجا، ما التماس کنیم که زمینهایمان را تایید کند. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 روز شنبه هفته نهم خود را برگزار کرد و پیشاهنگ مسابقات بایر